بسم الله الرحمن الرحیم. با عصر خیر و سلام خدمت دوستان، خواهران و برادران، و با اجازه همه مصفیدان آقای مهندس صحابی بحث رو آغاز میکنیم. 47 بار هستش که گرد هم حلقه زدیم، 8 فراز رو مرور میکنیم. از میانه کش 8 فراز عبور کردیم، فراز 5 هستیم. از فراز 5 5 شمارش رو پشت سر گذاشتیم، امروز انشالله شماره 6 هست. از فراز جنبش 3 ساله 39 تا 42 سه‌شنبه 30 بهمن ماه 86 هستیم. بهارم آمد و سوز و سرما رفت. امروز سعی میکنیم که همه تیترهای باقی مونده رو انشالله پشت سر بگذاریم، دفعه دیگر رو اختصاص بدیم به علل ناکامی ها و دستاورد ها و خدمت شما بحث جمع‌بندی تا بتونیم دو جلسه باقی مانده این طرف سال رو اختصاص بدیم به فراز جنبش دهه 40 و 50. امروز در ادامه نقطه چینی که همیشه تعقیب میکنیم و از فضای بین المللی و فضای ملی و مطالبات و شعارها و زمینه های حرکت عبور کردیم، امروز انشالله مروری میکنیم روی رهبری جنبش 3942، نیروهای دستاندرکار، ذیل رهبری، مردم، تشکیلات، استراتژی، منش، ایدئولوژی، بردهای اجتماعی و جغرافیایی و نهایتاً جهتگیری طبقاتی. رهبری دوران 3942 به اصطلاح بافت و ساختار خاصی داره، دو تا برش میشه زد بهش برای تحلیل رهبری، یکی برش دوران آغازین هست، یکی برش دوران فرجامی. دوران آغازین دورانی هستش که جنبش مسالمت‌آمیز شروع میشه و به سمت رادیکالیسم پیش میره. دوران فرجامی دوران آنتاگونیسم و رخ به رخی رهبری حرکت با رژیم شاه و شخص شاه هست. دوران آغازین با توجه به اینکه روحانیت دیرتر از همه به صحنه میاد، سال 41 میاد و قبلش 39 جبهه ملی دوم تشکیل شده و ابتدای 40 اردیبهشت 40 هم نهضت آزادی به صحنه آمد و دانشگاه هم که دیگه هفت جوش قدیم بود، روحانیت سال 41 میاد، متأخر هست، متقدمان تر از روحانیت به مانند جنبش های پیشین بودن. روشن فکران استارت میزنن، روحانیت در حقیقت بعدن میپیوند. دوران آغازین یعنی یک سال و نیم اول حدودن دوران مشاع هست، هم ملیون بودن، هم ملی مذهبی های نو تشکیلات بودن که نهضت آزادی است، هم روحانیت تازه سیاسی شده بود. اما دوران به اصطلاح فرجامین قطبی میشه که حالا هم دوران مشاع آغازین رو مرور میکنیم و هم دوران قطبی پایان کار رو. خب تصویرام که تصویر بالا به اصطلاح قطب روحانی دوره آقای خمینی هست، تصویر پایین سمت راست لوحتون میتینگ جلالیه هستش که آقای صالح و آقای صدیقی و آقای سنجابی و مرحوم فروهر رو و آقای حسیبی رو مشاهده میکنید که اعلام موجودیت در حقیقت تشکیلاتی و رسمی جبهه ملی دوم هست. و سمت چپ لوح هم دادگاه نهضت آزادی هستش که مرحوم مهندس بازرگان رو پشت تریبون برای دفاع ملاحظه میکنید. خب دوران آغازین دوران مشاع هست. جریان‌ها در حقیقت جریان‌های دستاندرکار 3 تا جریان هستند: جریان روشنفکری، روحانیت نوسیاسی شده و جریان اجتماعی که در رهبری در حقیقت در حد وزن و قواره خودش شریک است. جریان روشنفکری جبهه ملی دوم هست و نهضت آزادی. جبهه ملی دوم بعد از 7 سال غیبت در عرصه میاد، اعلام موجودیت میکنه و نهضت آزادی هم به اصطلاح نیروهای قبلا غیر سیاسی بودن، مشخصا آقای مهندس بازرگان و دکتر صحابی، که در دوران جدید به ضروره و به انتخاب، هم به ضروره هم به انتخاب سیاسی میشن و مهندس بازرگان در سن 56 سالگی کار تشکیلاتی در حقیقت حزبی خودش رو با دوستان و همفکرانشون شروع میکنن و جریان به اصطلاح نوپایی اعلام میکنن که از درون نهضت مقاومت ملی بیرون آمده، هم مذهبی است و هم رو پرنسیپ‌های مصدق وای میسه و نوعاً ملی است. جریان دیگه روحانیت سیاسی شده هستش که به اعتبار در حقیقت ویژگی‌های آقای خمینی پا به عرصه سیاسی میذاره. مدار مقدمتاً مدار مراجع هست، 8-9 تا مرجع هستن که تقریباً هم سن و هم سابقه و هم سطحن، منطقه خب طبیعتاً تو کورس طبیعی دورانی آقای خمینی ویژگی‌هایی نشون میده که بقیه رو به نوعی در حقیقت پشت سر میذاره و تبدیل به رهبر قطبی میشه که حالا در جای خودش انشالله روش تدقیق خواهیم کرد. تو این دوره، دوره آغازین، آقای خمینی هنوز به مانند دوره دوم قطب نشده، مراجع دیگه هم کنارش هستن، آقای گلپایگانی هست، مرعشی هست، آقای میلانی مشهد هست، آقای محلاتی فارس هست. تقریبا میشه گفتش که رهبری روحانیت توزیع نسبی شده، منتها خب آرام آرام آقای خمینی به دلیل ویژگی‌هاش شاخص میشه. مدار سوم هم مدار جریان اجتماعی هست، جریان اجتماعی که متشکل است از اقطاب بازار و اصناف. خب از قبل که ایده مصدق رو به خودشون حمل میکردن، جریان همیشه پای کار در ایران هست، از تنباکو دیدیم که بوده، یک سابقه به اصطلاح بیش از 60 سال حضور در صحنه داره جریان بازار. ویژگی هایی که داره، اون ویژگی ها در حقیقت بهش این جایگاه رو میبخش که در رهبری به نوعی مشارکت داشته باشه در حد سهم خودش. کار بلده، یعنی کار تشکیلاتی سیاسی کرده، کار تشکیلاتی اجتماعی کرده، امکان مالی داره، ارتباطات اجتماعی الا ماشاءالله داره و توان پیشبرندگی. اگر بخوایم مرور کنیم از تنباکو تا الان، توان پیشبرندگی بازار تا به اینجای کار از بقیه جریانات بیشتر بوده، یعنی همیشه در حقیقت نیروی اجتماعی اهرمی بوده که به اصطلاح حرکت رو حل داده و پیش برده. اینجا تو این دوره دیگه بازار تقریبا دو سویه میشه، یه بخش مصدقی از قبل داشته، بخش مذهبی ترش سمپاتی پیدا میکنن به روحانیت سیاسی شده و به خصوص شخص آقای خمینی. اینجا بازار دیگه دولب هست، هم الگه ها و پرنسیپ های مصدقی و نهضت ملی و هم در حقیقت علایق و صلایق مذهبی که به اصطلاح در نزدیکی با قطب روحانیت تبلور و بروز و ظهور پیدا میکنه. این سه تا جریان شریک هستند در دوران آغازین که رهبری مشاع هست. روشنفکرها، حالا با ادبیات امروز بخوایم صحبت کنیم، فوکولیا هستن، کرواتیا هستن، آخوندا هستن، امام بسرا هستن، عرقچین بسرام هستن. یعنی یه توزیع نسبی شده بین کروات و امامه و عرقچین. دانشگاه که روز تو رهبری نیست، اما در حقیقت موتور قرآن دوره هستش که سر جای خودش در حد ضرور و وقت بهش انشالله خواهیم پرداخت. حالا این سه تا جریان خب طبیعتاً آغازگر جریان روشن فکری است. بازارم که نمیشه براش حد تعیین کرد، 32 تا 39 بوده، لوجستیک مبارزات در حقیقت بوده، خرج کن بوده، سفره‌دار بوده، کمک کننده به اصطلاح آحاد مبارزین ملی و سیاسیان دربند بوده، نمیشه خیلی براش حد و مرز تعیین کرد. بازار از قبل بوده، جبهه ملی دوباره اعلام و موجودیت میکنه، نهضت آزادی هم منزلگاه نوعی میسازه برای هم ملی ها و هم مذهبی ها. حالا هر کدوم از این سه تا جریان کارکردهایی داشتن. جبهه ملی دوم در این دوره کارکردش به اصطلاح پیام رسانیه. پیام رسانیش این بوده که هی تلنگر میزده به ذهن کلان جامعه که ساختار استبدادی است و میسته رو اهرم قانون با همون سنت پیشین مرحوم دکتر مصدق. اما اگر از به اصطلاح حضور کلاسیک جبهه ملی دوم عبور کنیم، میرسیم به حضور به اصطلاح دینامیکتر نهضت آزادی، نهضت آزادی اولیه بعد تأسیس. کارایی که به اصطلاح نهضت آزادی توی دوره داره و کارکردی که از خودش نمایان میکنه، حالا پیام رسانی هست، رو قانونیت، رو مشروطیت، موج افشان هم هست، ادبیات جدیدی رو آورده، دانشگاه مخاطب جدیشه، مخاطبی بیش از جبهه ملی داره در دانشگاه در این دوره اول نهضت آزادی. و کارکرد دیگه ای هم که داره، اون دفعه بحث شد، کارکرد استعلایی است، به این مفهوم که جریان سنتی روحانیت که تازه سیاسی شده و اقتدار و مدار شرع می ایسته، نهضت آزادی استعلاش میده. استعلام اون دفعه گفتیم به این مفهوم که دیدگاهاشو ارتقا میبخشه. روحانیت مخالفتش رو در دوران جدید حول دو مسئله اصلی زن و زمین آغاز کرد. زن و زمین از موضع تشرب، یعنی در حقیقت با نعلین صرفا شرعی وارد میدان به اصطلاح مخالفت سیاسی با رژیم حاکم شد. کاری که نهضت آزادی کرد در حقیقت این بود که در یک سیر دو ساله با کار توضیحی، هم کار توضیحی خصوصی در ملاقاتهایی که تو قم به خصوص با آقای خمینی داشتن و هم در کار توضیحی انتشاراتی، جزوه 37 صفحه‌ای که دفعه قبل صحبت شد آسیب شناسی مبارزه مذهبی بود و دو تا بیانیه تحلیلی که رو انجمن‌ها و انقلاب سفید دادن، کار توضیحی کردن بیشتر با روحانیت سنتی سیاسی شده. و میشه گفت آخر کار روحانیتی که ابتدا حول مسئله زن و زمین به صحنه آمده بود، بیشتر در حقیقت ارتقا پیدا کرد و دیدگاه‌های خودش رو معطوف به استبداد حاکم کرد و تا حدودی هم در حقیقت کرامت ملی و استقلال. لذا نهضت آزادی در این مرحله کارکرد استعلایی هم داشت. کارکردی که روحانیت سیاسی داشت در این دوره این بود که بیشتر پیام رسانی شرعی می کرد، به این مفهوم که لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی و بعداً شش اصل انقلاب سفید رو با متن شرع تطبیق می داد و سیگنالایی که به جامعه ساطع می کرد این هستش که دستور کارهای جدید رژیم شاه با شرع ناهمخوان هست. دیده به اصطلاح شرعی داشت، یه کار کردش بود پیام رسانیه در حقیقت شرعی میکرد و چه دوم جامعه مذهبی رو تحریک میکرد. جامعه خب اون موقع خیلی مذهبی تر از الان بود، توده های سنتی وسیع تر از به اصطلاح الان بودن، هنوزم مثلا شبه مدرنیسم تحمیلی و تهاجمی بعد از سال 42 خیلی هنوز تو جامعه کارگر نیفتاده بود، لذا توده مذهبی هم طبیعتا نقاط تحریک مذهبی داشت که روحانیت دست رو نقاط تحریک مذهبی میذاشت، خصوصا رو مسئله زن. نکته بعدی هم این بود که کار کردی که روحانیت در این دوره داشت به خصوص آقای خمینی اعلام اقتدار بود. یک ما هستیم رو روحانیت با خودش آورد، ما هم هستیم به عنوان یک نیروی اجتماعی مرجع. مرجع هم نه صرفا مرجع شرعی و فقهی و رساله‌ای و تحریر الوسیله‌ای، عنوان شد که ما مرجع اجتماعی هم هستیم که حالا به متن مستندات انشالله توی صفحات بعد وارد خواهیم شد. کارکرد بازارم کارکرد حالا به اصطلاح ژنتیک خودش بود، اهل توضیح بود، بیانیه ها و اعلامیه ها رو توضیح میکرد، لوجستیک بود، کار تدارکاتی میکرد، مسجد فرش میکرد، منبر و محراب مرتب میکرد، پول در حقیقت مبارزه رو میداد، تدارکاتی بود و نهایتاً موجفشان. بازاریام اون موقع خب چهره داشتن و چهره هایی که از نهضت ملی به اصطلاح تو جامعه مورد شناسایی قرار گرفته بودن و اعتبار خاص خودشون رو از دوران نهضت ملی داشتن. پس در دوران ابتدای کار که روحانیت آرام آرام به عرصه اومد با لایحه به اصطلاح انجمنهای ایالتی ولایتی در آذر سال 41 وجهه سیاسی به خودش گرفت، آرام آرام در رهبری مشارکت کرد تا اینکه در دوره بعد رهبری رو در حقیقت در زمانی که جبهه‌ای ها و نهضتی ها در زندان بودن به طور بلا منازع از آن خودش کرد. خب دوره بعدی دوره ای هستش که دیگه مناسبات رهبری سیاسی روحانیت که در کسوت آقای خمینی هست با رژیم شاه و شخص شاه آرام آرام به فاز آنتاگونیسم و مواجهه و رخ به رخی وارد میشه. خب تو این دوره که دیگه بعد از سال 41 هست، خب نیمه دوم 41 جبهه‌ای دستگیر شده بودن، اواخر 41 رهبران اصلی نهضت آزادی دستگیر میشن، دیگه بیرون تیپ شاخصی نیست، در حقیقت قشر دویی ها هستن و تیپای جوانتر و میانسالتر. اینجا دیگه آقای خمینی شاخصتر میشه، خب خودش هم ویژگی هایی بروز داده که حالا ویژگی هاشو به اصطلاح مرور میکنیم. خب خود آقای خمینی نوورود به عرصه است. قبلا ردپایی در مبارزات نهضت ملی و قبل تر از اون مشاهده نمیشه به اصطلاح از آقای خمینی و در حد فاصله 32 تا 41 هم ردپای سیاسی یا تشکیلاتی به اصطلاح اجتماعی از او نیست. لذا نوورود به صحنه منتها خب در دهه 20 و دهه 30 اونطور که اطرافیان عنوان میکنن بعضا مورد مشورت و طرف مشورت آقای بروجردی بوده. وچه دیگرش این هستش که به اصطلاح سواد فقهی داره، به قول خدا آخوندا آخونده ملاست و تو دوره جدید هم آخوند سیاسی میشه. حالا او دوره که آقای خمینی سیاسی شد و مواضع سیاسی گرفت آخوند سیاسی فحشی بود، مثلا الان که فرض کنیم مثلا ایدئولوژیک بودن فحشه، اون موقع مثلا آخوند سیاسی فحشی بود، یعنی آخوند نباید سیاسی میشد. کما اینکه حریم غیر سیاسی بودن و مثلا آقای بروجردی کاملا حفظ کرده بود و حتی معید کودتا بود، آقای حکیم به همین ترتیب، آقایون مثلا دیگه هم خویی و اینا هم به همین ترتیب، خط نجف و مستقرین در نجف هم به همین ترتیب. اذا یکی بیاد و پای در حقیقت شعارهای سیاسی وایسه، از نظر روحانیت سنتی برخواسته از حوزه اون دوران مذموم بود، اذا آخوند سیاسی محسوب میشد. حالا ویژگی هایی که داره، خب متشرع بود، حساسیت های اولیه هم در حقیقت روی شعر بروز داد و عنوان شد که 10 یا 11 جلد کتاب هستش که آقای علی دوانی قبل از انقلاب زحمتشو کشیده. کتابا خیلی خیلی مستنده، از اولین به اصطلاح اعلامیه ها و مواضع و سخنرانی های روحانیت زمانی که علم لایحه انجمن های ایالتی ولایتی رو در دولت در غیاب مجلس تصویب کرد مواضع هست تا بعد از 15 خرداد که اونجا سیر کاملا نشون داده شده، هم سیر کل روحانیت هم سیر آقای خمینی. وجه اول تشرع، وجه دوم رادیکاله، به این مفهوم که با یک موضوعی که مخالفت میکنه و در میفته بنیادی مخالفت میکند و بنیادی در میفتد، مقتدر تو حوزه بالاخره با توجه به اینکه سیاسی هم شده از یه اقتداری برخوردار هستش، موجفشانه، یعنی خب یه کلام به اصطلاح نافذی داره، ادبیات خاصی داره که حالا جلوتر خواهیم دید که تاکیدهای ادبیش رو چی بوده، موجفشانه و نهایتاً پیگیر. خب ابتدای کار همه مراجع رو مسئله انجمنها آمدن، امضای معروف هم نقطا مرجع که قومی ها بودن، آقای خمینی هم خودش اون موقع تو قوم بود و میلانی مشهد و بب و بب و بب تا حتی در زنجان هم کسی بود، رو اون محور مراجع اومدن، رو انقلاب سفید یه ریزش داشت به اصطلاح، مثل همین نظام تحصیلی ما الان مثلا میگن که از دبستان به راهنمایی مثلا 40% ریزشه، 45% ریزشه، از راهنمایی به دبیرستان باز ریزش داریم، بعضی هم دیپلم ردی میشن به اصطلاح نسبتی هم عبور میکنن و میرن دانشگاه یا میرن تو بازار کار کلاسیک. اون موقع روحانیت هم ریزش داشت، نیروها هم ریزش داشتن، بعضی ها تا انجمن ها آمدن، بعضی ها تا انقلاب سفید اومدن، همه نیومدن تا سرفصل کاپیتولاسیون، ولی آقای خمینی تو سه تا مرحله آمد. مرحله و اول رو انجمن ها رادیکال اومد، مرحله دوم رو انقلاب سفید هم آمد تا طریقت، مرحله سوم هم رو کاپیتولاسیون هم آمد، یعنی پیگیریشو در حقیقت داشت، بقیه مراجع این پیگیری رو نداشتن. همین پیگیریه
و نفوذ کلام و اقتدار شاخصش کرد. شاید بعضی ویژگی های دیگرش از بعضی از همرده ها و همسنه و هم دوره ها کمتر بود. ولی ویژگی ها دیگه اومد تو عرصه سیاسی به الزاماتش هم به اصطلاح واقف بود. حالا رهبری مرجع سیاسی شده که حالا مشخصا خود خمینیه 41-42 هست، ابزارهایی را ازش استفاده کرد، روشهایی داشت و اهرمهایی. ابزارهاش یکی اعلامیه بود، یکی تریبون بود. یعنی خب در به اصطلاح انتشار اعلامیه فعال بود. ابتدای کار که چند تا جمعی بود، خطاب به شاه و خطاب به علم، حالا به جمعیام خیلی اکتفا نکرد، هم با شاه مکاتبه خصوصی فردی داشت، هم با علم داشت و روی مسائل مختلف هم اعلامیه شخصی میداد. حالا هم اعلامیه جمعی هم اعلامیه شخصی، و چه مهمتر تریبون بود. خب یه مدرسه داشت، کلاس درس داشت که مواردی در سالهای 41 و 42 کلاس درس رو تبدیل به اصطلاح پایگاه مغازه سیاسی کرد. مثلا یکی از کلاس‌های درس بود، اون دفعه اشاره شد خدمتتون، بازاریا و اصناف قوم هم میان. وقتی بازاریا و اصناف قوم میان دیگه اصلا متن درس حوزوی میره کنار و اصطلاح روی سخن میشه با شاه و علم و آرام آرام میرسه به لبه آنتاگونیست. یه بچیش استفاده از کلاس درس بود که هیچ آخوندی و موقع نمی‌کرد. کلاس درس کاملا به اصطلاح کلاس کلاسیک بود، نه باب طهارت بود و کلام بود و فقه بود و اصول بود و و و. ولی آقای خمینی اونجا به اصطلاح این ویژگی رو داشت که کلاس درسش رو هم بهش بار سیاسی داد. وش دیگه منبر بود که منبری که مسجد معظم قم بود و صحنه به اصطلاح حضرت معصومه بود، و وجه دیگرش هم تو حوزه تریبون استفاده از بعضی منبری ها بود. مثلا در 17 دی 41 که سال رفع حجاب اجباری بود توسط رضا شاه، 17 دی اعلام اعضای عمومی کرد خدای خمینی، و فلسفی رو به اصطلاح فرستاد بالای تریبون که سخنرانی بکنه علیه 17 دهه معروف و کذایی. از فلسفی که الان خوشنام نبود، بعد از کودتا همراه به اصطلاح کودتا چیا بود و وقتی شاه برگشت جمله تاریخی بود، همونطور که زنبورا و مورچه ها شاه ملکه دارن مردم ما شاه ملکه میخواد، خوشنام نبود. ولی خب استفاده شد تو بحبوه شرایط 41-42 از فلسفی استفاده شد. و روش هایی که آقای خمینی به کار برد در اون دوران، یکی تحریض بود، یعنی تشویق در حقیقت روحانیت برای ورود به عرصه سیاسی، و یکی هم تحریک بود. تحریک بخشش متوجه افکار روحانی بود، بخشش هم متوجه توده های مذهبی بود. حالا تو این تحریک و تشویق ادبیات خاصی هم داشت. خب این ادبیات رو نوعاً بقیه آخونده استفاده نمی کردن. مثلا ادبیات خاصش این بود که مثلا اعلامیه‌ای که بعد از 15 خرداد داد، مثلا یه گزاره توش بود چاه دوستی یعنی بارتگری، بعد یه فتوا داد این واژه واژگان رو به کار برد: تقیه حرام و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ. یه اعلامیه هم، یه سخنرانی هم پس از 40 به اصطلاح شهدای 15 خرداد کرد، اونجا مثلا جمله وای بر نجف ساکت رو به کار بود، یعنی به اصطلاح یه توپ هم آمد نسبت به مراجع نجف، وای بر نجف ساکت رو به کار بود. ادبیات ادبیات خاصی بود که حالا در نوع خودش در حوزه نو بود و بقیه حداقل به کار نمی بردن. اهرم هایی هم که داشت، یکی مرجعیت اجتماعی روحانیت بود، یکی هم پشته توده‌ای. حالا ابزار که اعلامیه تریبون بود، روش هم تحریض و تحریک بود. اهرم ها یکی این بود که روحانیت تبدیل به یک مرجع اجتماعی هم بشود علاوه بر مرجع شرعی. دوم هم که توده ها به صحنه بیان، پشته توده‌ای. خب تو پشته توده‌ای خب گزاره‌های خیلی زیادی داره. سید حمید روحانی دو جلد کتاب داره آورده نهضت امام خمینی، فارغ از اینکه چه جهتی گرفته و کیا رو خراب کرده و چه کذبایی گفته، ولی کار مستندیه. این همه ادبیات دوره رو آورده. سخنرانی 11/9/41 که آقای خمینی مهمه، آغاز درس رسمی حوزه است بعد از به اصطلاح قاعده انجمنهای ایالتی ولایتی. برخورد خیلی برخورد سیاسی و در حقیقت میشه گفتش که ذکاوت آخوندی جدی توشه. عنوان میکنه که ایشون افرادی با چشمای گریان پیش ما آمدند و گفتند شما دستور بدهید. اگر کلمه ای صادر شده بود انفجار ظاهر میشد. این آتش را چه کسی خاموش کرد؟ چرا نمیخواهند درک کنند؟ چرا این پشتوانه را به هر نحوی میخواهند بشکنند؟ چرا با تمام قوا این قوه بزرگ را، منظور روحانیته، که پشتیبان استقلال است میخواهند بشکنند؟ چرا خود را به این روحانیت مستند نمیکنند؟ این اجتماع، این خیلی مهمه، این اجتماع منظور مردمی هم که جمع شده که برای دیگران خرج دارند، برای ما با یک کلمه تهیه می شود. خیلی ریزکاری توشه. این اجتماع که برای دیگران خرج دارد، یعنی خرج داره. مثلا باید مثلا میخواستن تظاهرات حمایتی برای حاکمیت برپا کنن، از روستا باید میوردن، از مدارس باید میوردن، اتوبوس یا شام و نهار یا پول یا خرج داره. ولی عنوان میکنه واسه ما خرج نداره. با یک کلمه در حقیقت تهیه میشه و از ری نوشتن ما 5000 نفر کفن پوش آماده ایم. از جا پلق نوشتن ما 100000 نفر مهیا، یه دستور شمایی. از لرستان نوشتن طائفه لر با کفن آماده حرکت است. این پشته توده‌ایه. و دومی هم این که به اصطلاح تاکید میکنه این که بالاخره روحانیت یه مرجعیت اجتماعی داره و رژیم شاه باید مرجعیت اجتماعی جریان روحانیت رو لحاظ بکنه. اینم اهرم بود. پس رهبری در دوران به اصطلاح قطبی خودش که نیروهای به اصطلاح شاخص در زندان بودن، عملا به اصطلاح قطبی شد حول محور آقای خمینی. این ویژگی ها رو داشت، دو ابزار اصلی داشت، دو روش رو به کار می‌بست و اهرم‌هاش هم این بود که پشته توده‌ای رو به رخ رژیم شاه بکشه و نهایتاً تثبیت کنه مرجعیت اجتماعی روحانیت رو. حالا در این کشاکش که رهبری تحلیل شد توی به اصطلاح سه تا سطح، روشنفکران و روحانیون و بازار، نیروهای دست‌اندرکار هم بودن که حالا بازاریان به اصطلاح زیر بازاریان اصلی و شاخص و مبرز بودن، دانشگاه و کسبه و پیشه‌وران به طور جدی در این جنبش به خصوص 41-42 به صف به اصطلاح مبارزه اجتماعی پیوستن، طلاب بودن و توده مذهبی خلدست هم از دست‌اندرکاران جدی دوره بودن. تشکیلات رو اگر بخوام مروری بکنیم، تشکیلات هم تشکیلات مرکبه به این مفهوم که لوجستیک بازار هست، بازوی دانشگاه هست، چارت و نیروی تشکیلاتی جبهه ملی، کار توضیحی روشنفکری پربرد نهضت آزادی در این دوره یه ملات تشکیلاتی، سازوکار سنتی پربرد روحانیت هم هولای خمینی و بقیه مراجع یکی از عناصر دیگه است و تحرک مخفی و محدود نهایتاً حزب توده. خب رو لوجستیک بودن، لوجستیکر بودن بازار قبلا زیاد صحبت کردیم. میشه گفت بازار اگر توی دوره نبود خیلی از اتفاقات اجتماعی مثل دوره های قبل رخ نمیداد. کاربلدی و آسینبالایی و پول خرج کنی و سفره اندازی و جمع کنندگی و توان در حقیقت آرایش دادن و یعنی این خیلی توی ایران مهمه. همونطور که مثلا یه سرگروهبان توی پادگان آموزشی تو ارتش خیلی سریع میتونه به صف کنه و به خط کنه و آرایش در حقیقت رژه نظامی به گروهان بده، این کارو خیلی راحت بازار تو بازار میکنه. با یه اشاره کرکره ها پایین میاد، با یه اشاره راسته تعدید میشه، با یه اشاره پول جمع میشه. البته این افعال رو باید به اصطلاح ماضی صرف کرد. الان دیگه نه بازار بازار سابقا از این خبر هاست. عنصر اول الان عنصر تجارت دلالی و محاسبه است، ولی اون موقع بالاخره عنصر معامله تو بازار بود، همیشه بوده. ولی خب عنصر مبارزه اجتماعی و مبارزه ملی هم خیلی جدی بود. اینکه یک بچ بازار بود، بچ دوم هم دانشگاه بازو بود، به این مفهوم که هر دوره‌ای که نیروهای بیرون از دانشگاه دانشجو رو تغذیه کردن، در قبال اون تغذیه دانشگاه تبدیل به بازوی تشکیلاتیشون شده. هر دوره‌ای هم که نکردن، مثل الان، نه دانشگاه به اونا تعهدی داره نه اونا به دانشگاه تعهدی دارن. یعنی الان نیرو سیاسی به دانشگاه ملات نمیده، دانشگاه در حقیقت تعهدی به نیروی سیاسی بی ملات نداره. ولی قاعده در اومد تو مبارزه ملی ایران. از همون دهه 20 حزب توده ملات داد، دانشگاه بازو داد. جبهه ملی تا حدودی ملات داد، دانشگاه شاخه داد. تو 3942 این جدی‌تر شد. تو 3942 خب حزب توده از راه دور، یه مقدارم نزدیک، مخفی و نیمه امین و نیمه علنی کار در حقیقت تئوریک میکرد و دانشگاه و تغذیه میکرد، یا مرحوم خلیل ملکی کار تغذیه رو جدیتر از همه گرفته بود. دانشگاه به حزب توده و نیرو سوم خلیل ملکی در حقیقت بازو میداد. نهضت آزادی اولیه و مرحوم آیت آلغانی و مهندس بازرگان و تا حدود دکتر صحابی دهه 23 و حتی تا نیمه دهه 40 به اصطلاح فواره‌ای ملات ریختن تو دانشگاه. دانشگاه هم فواره‌ای جواب داد. اینکه حنیف نجات فواره شد، بدیزادگان فواره شد، محمد مهدی جعفری در اومد، ناشی از اون بود. از این برم یه فواره‌ای باز شد. شما نمیتونی نیرو سیاسی باشی در حقیقت نم پس ندی به دانشگاه و بخوای دانشگاه فواره باشه. همچین چیزی وجود نداره. خب ملیان به همین ترتیب مرور شد. در 3942 تیپای کیفی بودن در خاطر مبارزه ملی دانشجوی، مثل آقای دکتر شیبانی، مرحوم پروانه خانوم، ابوالحسن بنی صدر، حسن حبیبی، حتی داریوش همایون که اون رفع دوست مطرح کرد، بحث مطرح شد. اینا هم تیپای در حقیقت کیفی ملی بودن. حالا بچه مذهبی هم که به همین ترتیب، حالا مثلا حنیف نژاد بود، هم آقای میسنی که اون دفعه آمد بود، و تیپای فعال 3942. دانشگاه بازو بود، یعنی در حقیقت خط و ربط جنبش رو پیش می برد، خط و ربط احزاب رو پیش می برد. دانشگاه هم اینجا به خصوص بچه های به اصطلاح هم ملی هم مذهبی که شاخصشون حنیف نژاد بود، هم نماینده اول دانشجویان جبهه ملی بود، هم نماینده اول انجمنهای اسلامی بود، هم نماینده اول دانشجویان نهضت آزادی بود و در دانشگاه کار صنفی هم میکرد. خب او هم تو خط قم و تهران فعال بود، خیلی با آخوندها در حقیقت ارتباط برقرار کرد، با سران جبهه ملی و با سران نهضت آزادی. یعنی بازوی متحرکی بود دانشگاه در اون دوره که حالا انشالله تو جنبندی نهایی بیشتر روش خواهیم ایستاد. جبهه ملی هم آمده بود با دوتا عنصر. یه عنصر تاریخی بود که همون چارت جبهه ملی اول رو آورده بود. چارت جبهه ملی اول بچه اجتماعیش مهم بود. شاخه بازار داشت، شاخه محلات داشت، شاخه شهرستان داشت، شاخه دانشگاه داشت. اون چارت رو آورد، چارت رو احیا کرد و نیروی خودش بود. بالاخره عکسی که دیدیم عکس وزن داشت، یعنی عکس سنگینه. یه وقت عکس مثل عکس الان نیروهای سیاسیه. شما بخش، حالا نمیگیم همه، بخش مهمی از اصلاح طلبا رو در یه قاب بذارین عکس بگیرین، اون برگه در حقیقت سنگینی نیست. ولی هم از تو عکس آقای صالح، آقای صدیقی، آقای صالح، آقای حسیبی، فروهر اون موقع مثلا جوونه، اون وزن داره. یعنی دستشون میگیری مثلا این کاغذ پرپری نیست، مقواست. این که جبهه ملی با چارت جبهه اول آمد و با به اصطلاح وجیه الملیگی بخشی از شخصیتاش به صحنه اومد. کارهای اجتماعی هنوز در این دوره داشت، هنوز شمشیری بود، هنوز به اصطلاح راست بازارهایی بودن، هنوز لباسچی و دستمالچی بودن. اینکه جبهه ملی هم جایگاه خودشو داشت، مثلا نه به مانند دهه قبل. حالا در این دوره نهضت آزادی که اومد، خب به لحاظ تشکیلاتی با خودش یه ایده اولیه آورد. یعنی این چه گفتش که تنها جریانی که در این دوره حس کرد شرایط به سمت آنتاگونیسم میره و باید نیمه مخفی نیمه علنی کار کرد، بیشتر نهضت آزادی. نهضت آزادی اون موقع، حالا آقای مهندس صاحب اینجا هستن، ممکنه دیدیم نهداریم اصطلاح پابرهنه وارد بحث اون موقع میشیم میبخشنیشون. اون موقع مسئول تشکیلاتی جبهه ملی آقای بود اسم آقای انتظاری. آقای انتظاری زیر میدون اشتاباد خیاطی داشت که فکر میکنم هنوز هم خیاطی باشه. ایشون مسئول تشکیلات. بعد اون وقت تئوریش این بود، حالا تئوری همه فکر میکنن باید یه آدم خیلی عالمی سال تئوری باشه. نه، اصلا اینطوری نیست. افرادی که میتونن خیلی عالم کلاسیک هم نباشن، ولی تئوری خاص خودشون داشته باشن. آقای انتظاری عنوان کردش که مثالش هم مثال سنت خودش بود. همچنان که کت یه رویه داره یه آستر داره، تشکیلات هم یه رویه داره یه آستر داره. رویش علنیه، آسترش مخفیه. لذا عملا با این ایده رویه و آستر که از کار خیاطی خودش گرفته بود، این ایده رو داشت که مثلا تشکیلات توی دوره که معلوم نیست آخرش چی میشه، و تو ایران هم که آخر همیشه سرکوب بوده دیگه، تا اینجای کار اینطوری بوده، آخرش معلوم نیست چی میشه، باید ما مثلا رعایت مخفی علنی رو بکنیم. حالا نهضت آزادی تو دوره خیلی بروز ظهور تشکیلاتی نداشت، اما ملات تشکیلاتی داشت. ملات تشکیلاتی به این مفهوم که سه چهار تا بیانیه کیفی، بعد خب انباشته و ذخیره حالا بنیانگذارانش، حالا محصول کار حزبی نبود، انباشته آقای طالقانی و وسط اومد، انباشته مهندس بازرگان و انباشته دکتر صحابی، انباشته هم کم نبود، انباشته های سنگینی بود، انباشته شخصیتی منشی روشی و انباشته تئوری، حالا یه بچش قرآن آقای طالقانی بود، یه بچش ایدئولوژی علمی آقای مهندس بازرگان بود، یه بچش ورود به بحث زیست‌شناسی و تقویم جهان دکتر صحابی بود. با خودشون در حقیقت ملات رو بردن. ملات هم که پخش شد، حالا از قبل هم پخش ملات شروع شده بود، 200 آدم با اون ملات آمد که این 200 آدم اونایشون که هنوز در وید حیاتن هستن بعد از 45 سال که از اون دوران میگذره. لذا هر کس در این دوران با خودش یکی از ابزارهای تشکیلاتی رو بود. بازار پول و پله و اعتبار و معتمدگری و ریشسفیدی و سازماندهی مردمی، دانشگاه تحرک و به اصطلاح بازویی که پاندولی میرفت و میامد و نهضت جبهه ملی چارت اولیه و وزن مخصوص تاریخیش و نهضت آزادی هم کار توضیح و روحانیت هم با خودش در حقیقت سازوکار سنتیش رو بود. روحانیت چی بود؟ که از سراسری ترین جریانهای ایران هست. ایران یکی از جریان‌های سراسریش ارتش، همه جا بالاخره حالا به خصوص قبل از انقلاب، حالا بعد از انقلاب هم سپاه اومده، بسیج اومده، ارتش دیگه همه جا نیست. بگو ارتش جانداربری قبل از انقلاب همه جا بودن، پلیس همه جا بود، تشکیلات ها سراسری. یه تشکیلات سراسری تشکیلات معلمینه که همه جا بودن، تو روستان بودن مثل الان. یکی هم تشکیلات روحانیت که تو کلانشهر بودن و تو قم بودن و تو روستاها بودن. این سازوکار سنتی در این دوره خیلی به درد خورد، بسیار پربر بود. یعنی مهمه در دوره‌ای که نه تلویزیون سراسری بود و نه حتی رادیوی سراسری بود و به بعضی روستاها و شهر روستاها مثلا برد رادیو موج رادیو نمی‌رسید اون دوره، و نه اینترنت و نه ماهواره‌ای، اطلاعیه و بیانیه‌ها و نامه‌های خمینی و بقیه روحانیون از دکتر تا یه روز به اصطلاح به اعماق روستاها میره. بچه بعدی هم تحرک مخفی و محدود حزب توده بود، خصوصا توی انتشار تحلیل‌های استراتژیک و طبقاتی دوره و حوزه فکری. اما بخوایم که از به اصطلاح جریان‌ها و مزایا و ویژگی‌های تشکیلاتشون عبور کنیم، بیایم روی کار موضوع تشکیلاتی دوران. سه تا ویژگی داشته تشکیلات دوران، یا سه تا به اصطلاح کار وظیفه داشته. نشر تو این دوره خیلی فعاله، به این مفهوم خیلی از گاراژ‌ها، خیلی از انبارهای میوه میدونی ها، چون میدونی ها با دیگه یه دوره مثلا با تیپایی مثلا مثل همین خانواده رفیق دوست و بعد حالا آخر سال مثلا تیپایی لومپن میدونی مثل تیه و اینا هم اومدن که حالا داستان خاص خودشون رو دن میدونی ها اومدن. میدونی ها بعضی هاشون با پرنسی بودن، بعضی هاشون هم بیپرنسی بودن، میدونی ها اومدن. این که پستوهای میدونی ها، حجره های ته بازار، اینا همه شدن مرکز نشر و موقعاً به اصطلاح استنسیل الکلی بود و فعال بود و اعلامیه‌ها مرتب چاپ می‌شد و وجه اول نشر بود، وجه دوم توزیع بود و وجه سوم تجمع. یعنی یه فرد اون موقع می‌خواست خودش رو تعریف تشکیلاتی بکنه، یا باید ناشر می‌بود، یا باید مبلغ بود، یا باید در حقیقت تو سازوکار تظاهرات رو انداختن و تجمع تشکیل دادن و جنگ و گریز با پلیس اون دوران به اصطلاح پیک 15 خرداد به بعد. این به لحاظ تشکیلاتی. خب بحث استراتژی توی دوره تصور میشه که مهمترین بحثه. بحث‌های زیادی هست، هم از طرف چپا، هم از طرف بخشی از مذهبی‌ها، که 15 خرداد به اصطلاح فاقد استراتژی بود و یه جنبش خود به خودی بود. خود به خودی واژه‌ای بود که دهه‌های 40 و 50 خیلی به کار برده میشد، تا نیمه دهه 60 هم مصرف شد، الان دیگه نمیشنگیمش مثل خیلی از واژگان اون دوره. اون موقع خود به خودی به این مفهوم بود که منشأ و ریشه و مبنایی نداره، حسی بود و خود به خودی بود. حالا به اصطلاح در دل بحثی که پیش ببریم انشالله ببینیم که خود به خودی بوده یا نبوده، یا چقدر خود به خودی بوده. استراتژی دوره رو هم میتونیم تقسیم کنیم به مرحله آغازین و مرحله فرجامین. خب تو دوره آغازین روشن فکرها استراتژی داشتن، نمیشه گفت حرکت خود به خودی بود. از اول اصلا اینطوری نیست. اولا هیچی نمیشه خود به خودی باشه، هر چیز قواعد و قوانین خاص خودشو داره. ممکنه اون قواعد و قوانین مرئی نباشن یا ما حسشون نکنیم، ولی از اون جایی که در این عالم امکان پروردگار هیچ پدیده‌ای خلق الصائه و خود به خودی و اثر صدفه و احتمال به جهان وارد نشده، هیچ پدیده اجتماعی هم نیست که خود به خودی صورت بگیره. لذا در مرحله اول که حداقل استراتژی وجود داشت، روشن فکران ائم از جبهه ملی، نهضت آزادی، طیف خلیل ملکی، دانشگاه، به اصطلاح استراتژیشون این بود که دوباره حد بزنن به قدرت مطلقه. این قدرت مطلقه در ایران در حقیقت دم به دم از میدان بازی فرار کرده، میدان بازی رو به هم ریخته، همه بازیگران میدان بازی رو در حقیقت لطوپار کرده. تو مشروطه تکرار شد، دوران رضا شاه تکرار شد، تو کودتا تکرار شد، ولی اینجا دوباره نیروها یه حلقه آوردن که بزنن به دست و پای قدرت بی‌مهار، حد بزنن به قدرت مطلقه و یه تلنگر هم بزنن، یادآوری کنن که بابا سلطنت مشروطه است، ما یه قانون اساسی داریم، شاه هم بنا بوده شاه مشروطه سلطنتی باشه در کادر قانون اساسی. اینجا به نظر من نیروهای سیاسی به خصوص کسایی که تو مبارزه زمان مصدق هم شرکت کردن خیلی بزرگواری به خرج دادن. یعنی شاهی بود که بالاخره با کمک امریکایی‌ها مصدق رو سرنگون کرد، فرار کرده بود، امپریالیسم دوره تخت و تاجش رو در حقیقت بهش برگردوند. توی کتاب مأموریت برای وطنم خودش جمله تاریخی داره، میگه من تخت و تاجم رو مدیون پروردگار و حالا خودشم ادعا میکرد که مثلا با امام رضا میاد ارتباطاتی داره، امام هشتم و امریکا هستم و به خصوص از روزولت و کیم روزولت اینا خیلی تشکر کنه. خودش خیلی صریح میگه. اینکه روشن فکرا به نظر من به خصوص که اولم که اصلا روحانیتی نبود در حوزه رهبری، روشن فکرا بعد از تجربه پدر خودش، تجربه پهلوی اول و سرکوبش و انگلیس آوردش و متفقین بردنش و بعد از تجربه کودتا و امریکا و سرنگونی مصدق، خیلی بزرگواری داشتن که بازی ایستادن رو مدار قانون و یه اقماد تاریخی کردن، گفتن حالا باز از نو بیا شاه در حقیقت مشروطه سلطنتی باش و اون شعار اولیه که جبهه ملی سر داد و حزب توده تئوریش زش کرد و سردر دانشگاه تهران قرار گرفت بود که اصلاحات عالی دیکتاتوری نه، شعار دوران شد. اون موقع به نظر من این استراتژی در این شعار کوتاه بود، اصلاحات عالی دیکتاتوری نه، سلطنت عالی دیکتاتوری نه، اولش این استراتژی وجود داشت. استراتژی روحانیت هم استراتژی تشریعی بود به این مفهوم که جامعه جامعه مذهبی است، حکومت در جامعه مذهبی التزامی باید داشته باشه نسبت به شریعت. خب اون موقع مثلا واژه هایی که مراجع نهگانه و تو نامه نه نفر و خود آقای خمینی در نامه هایی که به شاه می نوشتن اصلا اولش اعلی حضرت بود، اعلی حضرت و منافع سلطنت و اینا بود. یعنی ادبیات اولیه از طرف روحانیت از طرف نهضت آزادی اینطور نبود. ادبیات نهضت از ابتدا ادبیات نیشداری بود، مثلا تو ادبیاتش رژیم بود، حاکمیت بود، مثلا شاه خطاب میشد، پسوند و پیشوند نبود. ادبیات ادبیات باردار تشکیلاتی بود، ولی ادبیات روحانیت و همینطور ادبیات آقای خمینی نه، در ابتدای کار در کادر سلطنت و در کادر قانون بود و پذیرش عمومی وضع موجود به اضافه ضرورت به اصطلاح رعایت شریعت. استراتژی آغازین روحانیت این بود. خب تلگرافی که به اصطلاح دولت میزنن همه علما و خدای خمینی در تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود، دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعی مجلس شورای ملی برای شخص جناب عالی و دولت خطاب به علنه. ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس قادر خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. این که ادبیات بیشتر اینطوریه، ادبیات تشریعیه، ادبیات در حقیقت متشرعان است. اما مرحله فرجامین دیگه نه، باز فرق می‌کنه. مرحله فرجامین به اصطلاح خلأ استراتژی، اون نیروها که رهبرانشون تو زندان بودن، حالا چه اون رهبرانی که در زندان بودن و چه بقیه که در بیرون بودن، از نیروها در حقیقت راه کار استراتژیکی دیده نمیشه. استراتژی وجود نداره، واسه هیچ کس مشخص نیست تا کجا میخوان در این رخ به رخی پیش برن. حالا این خلأ برای خود رهبری سیاسی روحانیت به محوریت آقای خمینی هم هست، یعنی اونجا مثلا چیزی دیده نمیشه که استراتژی وجود داشته باشه به این مفهوم که حالا در سرفصل آستانه 15 خرداد به بعد که دیگه کاملا آنتاگونیستی میشه ادبیات و رخ به رخی اینا که حالا گزارش ها خواهیم دید، معلوم نیست اصلا ایده چیه. میخوان سلطنت سرنگون کنن، میخوان جاش بشینن، میخوان بخشی از قدرت رو به دست بیارن، میخوان روحانیت یا نیروها عرصه عمومی رو تصاحب کنن، هیچ چیزی وجود نداره. این مهمه. در اون دوره بعضی از بچه های شاخص انجمن اسلامی دانشگاه تهران میرن و با آقای خمینی رو میبینن. با آقای خمینی میگن که حالا که شما به این مرحله رخ به رخیش رسیدی، برنامه شما داری؟ اونجا کنار آقای خمینی یک صندوقخونه بوده. آقای خمینی صندوقخونه رو نشون میده، میگه برنامه اینجاست. بعد اونا سوال میکنن برنامه چی هست؟ حالا خمینی میگه برنامه قرآنه. یعنی کلانترین وجه ممکن عنوان میکنه مثلا اینشون برنامه قرآنه. و برنامه قرآنه استراتژی چیه؟ برنامه این مبارزه اجتماعی چیه؟ اینکه این خلأ استراتژیک اون موقع در حقیقت وجود داشته، برنامه‌ای در کار نبوده، نیروها هم خب برنامه‌ای نداشتن، نه که فقط به اصطلاح رهبری روحانیت برنامه‌ای نداشته باشه، نیروها هم برنامه‌ای نداشتن. حالا از این طرف دو تا به اصطلاح شاخک آنتاگونیسم داریم. یکی آنتاگونیسم شخص شاه با شخص آقای خمینی یکی آنتاگونیسم روحانیت و آقای خمینی با سلطنت و شخص شاه. حالا اینجا توی دوره‌ای که دیگه رو درواسیان با هم ریخته میشه و دو طرف به هم تهاجم میکنن و دو طرف در حقیقت ادبیات ویژه به کار میبرن، اینجا به نظر من آنتاگونیسم شاه هدفدار بوده. هدف این بود که در حقیقت از منظر خودش یک جریان اجتماعی ارتجاعی مزاحم مدرنیسم رو جمع کنه و مرجعیت اجتماعی که روحانیت تو تنباکو پیدا کرده بود یه مقدار تو مشروطه و الان هم تو جنبش 39-42 جدیتر از گذشته های مرجعیت رو پیدا کرده، خلع مرجعیتش کنه. حالا پشتوانه تشکیلاتش هم به اصطلاح نیرو امنیتی و ارتش و پلیس و تو روستاها جاندارمری هست، ولی این طرف باید دید که با چه پشتوانهی با قضیه برخورد می شود. حالا آنتاگونیسم شاه هدف داره. شاه 4 بهمن میره قم. 4 بهمن میره قم، تو سن سخنرانی میکنه. تو گزارش رو دقت کنید. ارتجاع سیاه اصلا نمیفهمند و از 1000 سال پیش تا کنون فکرش تکان نخورده. او فکر میکنند که زندگی عبارت از این است که چیزی یا مالی به ظلم و بیکاری یا به بتالت و از این قبیل به دست آورد و غذایی بخورد و سر به بالین بگذارد، ولی مفتخوری دیگر از بین رفته است. همین ها بودند که چند روز پیش در تهران جمعیت کوچک و موسکی از یک مشت بازاری احمق ریشو در بازار راه انداختند که سر و صدا بکنند. اینها یعنی روحانیت 100 برابر خائن تر از حزب توده هستند. خب میاد به اصطلاح با ادبیات لومپنی که مثلا بازار ریشو خطاب میکنه و احمق خطاب میکنه، میاد اینجوری موضع میگیره. یا صریح تر از این بعد از 15 خرداد تو همدان موضع در حقیقت جدی تری میگیره، عنوان میکنه باز یکی 2 هفته است که همینطور، این دیگه خیلی مبتذل تر از اونه، باز یکی 2 هفته است که همینطور که سرمای زمستان دارد کم میشود میبینیم یا میشنم میبینم یا میشنم که مثل مارهای افسردهی و چون اینها در کثافت خودشان قوتور هستند باید گفت مثل شپشهای افسردهی که دارد کم کم شعله آفتاب با آنها میخورد، مثل این که این بدبخت ها فکر میکنند بله موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه ارتجاعی اگر از خواب غفلت بیدار نشوند چنان مثل صاحب مشت عدالت در هر لباسی که باشند بر سر آنها کوفته خواهد شد که شاید به آن زندگی ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود. حالا فارغ از این ادبیات و فارغ از این لومپنیسمی که در شخص شاه به طور جدی وجود داشت، فارغ از این حرف پشتوانه تشکیلاتی داره. برای این ادعایی که میکنه پشتوانه تشکیلاتی داره، اما پشتوانه تشکیلاتی در حقیقت رهبری جریان اپوزیسیونش مثلا چی بود که به اصطلاح با شخص شاه تا این حد به اصطلاح پیشروی صورت گرفت و آنتاگونیستی شد؟ حالا این که از این طرف خب خلای استراتژیک وجود داشت، یعنی تو مرحله پایانی از نیمه دوم 41 تا سال 43 که آقای خمینی تبعید شد استراتژی دیده نمیشه. یعنی چی؟ بالاخره چی؟ مرحله سرنگونیه، شعار بدیلسازیه، شعار جایگزین، این شعار هم که اصلا وجود نداره. این که خلای استراتژیک وجود داره، اینجا هستش که جریان آرام آرام شکل در حقیقت خود به خودی به خودش میگیره. خود به خودی به این مفهوم، به این مفهوم که برای در حقیقت مواجهه سازوکاری، سازمان، برنامه‌ای، رهیافتی، استراتژی وجود نداره. این که از این منظر خلأ استراتژیک وجود داشت، اما کارکرد استراتژیک دوره چی بود؟ کارکرد استراتژیک دوره بعد از کشتار 15 خرداد خلع مشروعیت و مقبولیت رژیم شاه بود. هرکس از نیمه 41 تا 43 که اتفاقات متعددی رخ داد در فکر پیش مرور کردیم استراتژی نداشت، ولی اتفاقاتی که افتاد رخ به رخی که صورت گرفت
کار کرده استراتژیکش این بود که مشروعیت سلطنت خلع شد و مقبولیتش هم خلع شد. حالا 15 سال طول کشید که این سلطنت خلع مشروع شده، خلع مشروعیت و مقبولیت شده، در حقیقت بیفته و جای خودش رو به یک نظام بعدی. این ملاحظات در حقیقت و استراتژی بود. حالا چسب استراتژی مشیه. خب آغاز فراز راه کارهای مشیه که وجود داشت، مشه اول مشه سنتی جبهه ملی بود، پارلمانتاریسم و قانونگرایی. یعنی جبهه ملی انگار که این 10 سال اصلا نه ایران تکون خورده بود نه خودش، در حالی که دکتر مصدقی که از شرایط دور بود شرایط رو بهتر از جبهه ملی دوم که در صحنه بودن درک میکرد. یعنی ذکاوت مصدق دور از صحنه خیلی بیشتر از ذکاوت در حقیقت رهبران جبهه ملی در صحنه بود. جبهه ملی در صحنه بدون لحاظ اینکه حالا رژیم شاه کودتایی کرده، با امریکا اومده، الان ظرفیت سرکوب داره و و و، مواضع بسیار کلاسیک پارلمانتاریستی میگیره. مصدق یه نامه‌ای داره، نامه خیلی پرمغزه، نشون دهنده ذکاوتشه و دید سیاسیشه، با اینکه حالا سال 41 هست و 10 سال مصدق اصلا از دوران دوره، حدود 1 دهه هست. در دوران همون قاهره انجمن‌های ولایتی و ایالتی است. مصدق نامه‌ای می‌نویسه 28/6/41 به سخنگوی جبهه ملی. یه توضیح خیلی جدی و بدیع میده که بقیه نیروها درک نکرده بودن. مصدق عنوان میکنه استناد دولت به این که مشروطه باید از پایین به بالا سرایت کند و تا انجمنهای شهری و ایالتی انتخاب نشوند مردم نمیتوانند وکلای خوبی انتخاب کنند، عذری بدتر از گناه است. چون که در مملکت اول مردم نمایندگان مجلس را انتخاب میکنند، چنانچه بعد مجلس قانونی برای تشکیل انجمنها وضع نمود، به این کار مبادرت می نمایند. یعنی یک پیشنیازی مطرح کرد که اصلا اون موقع به ذهن کسی نمی رسید، ولی جبهه ملی اصلا در حد این تذکرات استراتژیک هم نبود. فقط همین تلنگر و قانون سلطنت مشروطه، قانون سلطنت مشروطه. این که مشه جبهه ملی مشه سنتی بود که از جبهه اول به ارث برده بود، حالا این مشه جبهه اول تو دوران خودش به اصطلاح وجه دورانی و نو و به اصطلاح بدی داشت، ولی توی این دورانی که 10 سال گذشته و نیروها اجتماعی جدیدی به صحنه اومدن و دانشگاه رادیکال و بازار رادیکال و احزاب رادیکال تر از گذشته به صحنه اومدن و شاه هم شیش لول بند و در حقیقت همش افه شلیک داره، دیگه نمیشه هی صرفا وایسی رو ساز و کارهای به اصطلاح استراتژیک و کلاسیک 10 سال پیش. با نهضت آزادی با به اصطلاح مشی قانونگرایی اومد و مسالمت جویی، همون به اصطلاح گزاره‌ای رو که بازرگان در نطق افتتاحی تأسیس نهضت آزادی مطرح کرد که ما مسلمانیم و ملی و مصدقی و طرفدار قانون اساسی، تو 2 تا تکلیف روشن شد. یعنی ما مصدقی هستیم، بر مشی مصدق می‌ایستیم و تو کادر قانون اساسی هم هستیم. مسالمت جویی و قانونگرایی از دل همون سخنرانی و بیانیه به اصطلاح اعلام موجودیت جبهه ملی در اومد. حالا مشی هم که روحانیت داشت اشاره شد، یک مشی انتقادی بود که 2 تا عنصر داشت، یک عنصر تشریعی یعنی عنصر شرع، یک عنصر سیاسی، یک عنصر نصیحت و موعظه توش بود و مثلا اعلیحضرت به کار برده میشد هم در توسط آقای خمینی و هم بقیه، و اینکه مثلا مضمونش این بود آقا مثلا شاه سلطنت نظام سلطنتی باشه ولی شهر رو هم رعایت بکنه. همه در کادر به اصطلاح حفظ سلطنت بود ابتدای کار. اما پایان فراز به گونه دیگری رقم خورد. پایان فراز آنتاگونیست بود و رخ به روخی رهبری روحانی، شخص آقای خمینی با سلطنت و شخص شاه. خب حالا اون مواضع آغازینی که روحانیت گرفت، تلگراف به شاه و اعلیحضرت و نکاتی که عنوان شد، آرام آرام شخص آقای خمینی نه بقیه،
شخص آقای خمینی به دلیل همون ویژگی‌هایی که ابتدای بحث عنوان شد، نیم سایه‌ای از تهدید رو هم به کار بود. نیم سایه تهدید تو نامه‌ای که به علم می‌نویسه، حالا علم هم جاهای موضع گرفته رو روحانیه، نامه به علم می‌نویسه، ایشون عنوان می‌کنه از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهید. آرام آرام در حقیقت افه و خود آنتاگونیست بیرون میاد. حالا منطقه همطور که تو منش عنوان شد، این آنتاگونیسمه اصلا معلوم نیست که به اصطلاح به کجا میخواد منجر بشه. سخنرانی عصر عاشورای آقای خمینی تو فیضیه دیگه اوج آنتاگونیسم به اصطلاح با شخص شاهه. اونجا عنوان میکنه خدا کند که مراد تو از این جمله که اینها مثل حیوان نجس هستند علمای روحانیت نباشد، وگرنه تکلیف ما با تو مشکل میشود و تکلیف تو مشکل تر میشود. نمیتوانی زندگی کنی، ملت نمیگذارند که با این وضع ادامه دهی. یعنی دیگه در حقیقت ته خط برخورد هست، اما مشخص نیست که بالاخره چی بناس اتفاق بیفته. مثلا در شب عید 42 که آقای خمینی اعلام عزای عمومی میکنه و نوروز رو تحریم میکنه، این پاراگراف رو توی بیانیه تحریم به کار میبره که نشون دهنده استراتژی نداشتنه. من چاره در این میبینم که این دولت مستبد، دولت نه شخص شاه، به جرم تخلف از احکام اسلام و تجاوز به قانون اساسی کنار برود و دولتی که پایبند به احکام اسلام و غمخوار ملت ایران باشد بیاید. خب این تو خودش در حقیقت تضادهای جدی وجود داره توی پاراگراف. اولا که حالا این دولت بره مثلا علم بره، بعدی میاد مثلا چه تفاوت های ماهوی با علم داره؟ یا آیا مثلا ساختار شاه و ساختار سلطنت و مثلا حاکمیت شاه ساختاری هست که اصلا تشرع رو بپذیره، حالا یا با علم یا بی علم؟ این که آخر سر بدون هیچ طرح و برنامه آنتاگونیستی میشه، رخ به رخی صورت میگیره. اون وقت در این رخ به رخی دیگه وقتی پای خون مثلا میاد، خب میریزد نهضت آزادیست. حالا مشی دورانی، همچنون که استراتژی دورانی مرور شد و تشکیلات دورانی، مشی دورانی بیشتر از طرف آقای خمینی و مشی توده به صحنه است. یعنی توده به صحنه بیاد، مش بیشتر اینه، توده به صحنه بیاد. یه سخنرانی داره ایشون بعد از اعلام اصول ششگانه انقلاب سفید، سخنرانی مهمیه. این پاراگراف هم خیلی مهمه، خطاب به شاهه. عنوان میکنه ما اگر بتوانیم در مقابل این دسیسه و توطئه های شاه فقط مردم را بیدار و آگاه سازیم و نگذاریم که گول بخورن و تحت تاثیر برنامه فریبنده او قرار بگیرن، حتما او را با شکست مواجه خواهیم ساخت و درمانده خواهیم کرد. ما که نمیخواهیم به جنگ توپ و تانک برویم که میگویید از ما ساخته نیست، چه کار میتوانیم بکنیم؟ مشت و درفش مناسبتی ندارد. یعنی اینجا در حقیقت مثلا روحانیت مشت، رژیم شاه درفشه. این جان کلامیه. بزرگترین کاری که از ما ساخته است بیدار کردن و متوجه کردن مردم است. آن وقت خواهید دید که دارای چه نیروی عظیمی خواهیم بود که زوال ناپذیر است و توپ و تانک هم حلیف آن نمی شود. مش توده به صحنه بود، توده به صحنه بیاید. آره، توی هندم گاندی با اینکه مسالمت جو بود، ولی بالاخره مشش مش توده به صحنه بود. براندازی سیطره امپریالیسم انگلیس با مبارزه مسالمت آمیز. حالا همون گاندی خب تشکیلات جدی خودش هم داره. گاندی با اینکه حالا مثلا همه تصور میکنن که اهل مسالمت هست، ولی یه میلیشیای 150,000 نفری هم داره. میلیشیاش مسلح نیستن اما سازمانده هستن. او راه امای نمکی که گاندی صدها کیلومتر حرکت میکنه و به دریا میرسه و نمک دریا رو در حقیقت میگیرن و آب رو تبخیر میکنن، نمک رو سمبولیک میخورن که نمک کارخونه انگلیسی رو که تو هند مستقر مصرف نکنن، اون توده به صحنه. در اوج در حقیقت سال 42 هم توده به صحنه در ایران چه وضعیتی داشت؟ گاندی هم توده به صحنه و گاندی به خط کرد، روسپی رو هم به خط کرد، پاورهنه رو هم به خط کرد و در حقیقت هندی رو که شکمش از فرط گرسنگی به پشت چسبیده بود رو هم به خط کرد. توده به صحنه درست، اما توده به صحنه در دورانی که استراتژی رو شن استراتژی کنار زدن دولت علنه، بدیل علن کیه؟ اصلا علم بالاخره تو سیر طبیعی خودش رفت کنار، بعد از علم که تو ایران اومد سر کار، شرعی بود، متشرع بود، مذهبی بود، مردمگرا بود، به کرامت ملی میاندیشید؟ نه. پس با رفت و آمد یک دولت در کادر حاکمیت سلطنت شاه چیزی عوض نمیشد. شاه هم که نیروها و موقع زورشو نداشتن که بیرونش کنن، اصلاحات هم کرده بود و امینی هم شوتینگ شده بود و کندی هم ازش حمایت کرده بود و کمک‌های آمریکا هم بهش سرازیر بود و آمریکا از سرکوب 42 هم که حمایت کرد. پس یه خلأ استراتژیک بود، مشی دورانی، مشی در حقیقت توده به صحنه بود، اما قاعده و قانونی رو با خودش هم نمی‌کرد. حالا ایدئولوژی. ایدئولوژی تو این دوران به اصطلاح گونه های متنوعی رو شاهدش هستیم در دوران مورد بحث 39-42. گونه اول خب ایدئولوژی ملی کلاسیک بود. حالا یه ایدئولوژی ملی دینامیک داشتیم که دکتر مصدق رو برد. دکتر مصدق با هم مرور کردیم در ذیل یا در بطن و در لایه دومین و سومین ایدئولوژی ملیش ایده بورژوازی ملی رو هم آورد. در حد جای خودش نو بود، ایدئولوژی ملی نو بود، بورژوازی ملی نو بود، ولی جبهه ملی دوم یه ایدئولوژی ملی کلاسیک بود، یعنی داینامیک به اصطلاح دوران دکتر مصدق رو نداشت. مقایسه کنیم الان مثلا با تکنولوژی اتومبیل امروزی، تکنولوژی اتومبیل امروزی اتومبیلی که این وارد شده یا حتی اینجا مونتاژ میشه به اصطلاح آیرودینامیک جدی درش به کار رفته. آیروداینامیک و دوار بودن از کاپوت جلو و از صندوق عقب و از داخل درا شروع میشه، مثلا میشه پژو 206 که حالت فضایی داره کاملا مدوره، ولی پیکان دوره خودمونم میبینیم که آخرینش مثلا 84 در اومد خط تولید شد، هنوز همون سیخکی بودن سال 46 رو داره. آیروداینامیک نه تو دره، نه تو کاپوت، نه تو صندوق، هیچ جا نیست آیروداینامیکی ملاحظه نمی‌کنی. جبهه ملی دوم مثل این بود که در خیابونای تهران که حالا مثلا فرض کن همه ماشینای کوپل اومدن و گرد و قلمبه اومدن، مثلا بازی فیات 1100 اون موقع از پیکانم به اصطلاح کاستر فیات مثلا بخواد مانور بده کسی نمیپذیرتش. این که ایدئولوژی جبهه ملی دوم در این دوران ایدئولوژی کلاسیک ملی بود. اما ایدئولوژی دیگری که اومد ایدئولوژی بود که دوتا عنصر داشت، هم ملی هم مذهبی، که حالا مثلا همون مثلث بانی نهضت آوردنش دینامیسم خاص خودش رو تو اون دوره داشت، به این مفهوم که حالا شرایط جهان رو درک میکرد، به دلیل درک شرایط جهان تا حدودی رو تضاد شاه امینی فعال شد، جبهه ملی روی تضاد فعال نشد ولی نهضت تا حدودی فعال شد. نکته دیگه این بودش که خب ضرورت‌های دکترین کندی رو لمس می‌کرد که چیه، ذکاوت‌های ناشی از این درک و فهم و لمس رو داشت، نیروهای اجتماعی ایران رو درک کرد، آقای خمینی رو به عنوان رهبر نوورود به عرصه سیاسی از درون حوزه درک کرد. ایدئولوژیش به اصطلاح در راک دوران بود. ایدئولوژی‌هایی که در راک دوران هستن و امکان ادراک دارن یه دینامیسمی در درون دارن. این که این ایدئولوژی این دوره که شاخصش نهضت به اصطلاح ابتدای تأسیس بود، ایدئولوژی که هم ملیت توش بود هم مذهبیت توش بود، دینامیسم دورانی داشت. این ایدئولوژی رو هم خب روحانیت آورد، ایدئولوژی شریعت هم خانه سیاست بود. ایدئولوژی روحانیت در این دوره فقه سیاسی شده بود، شریعت سیاسی شده بود، شریعتی که ابتدا با مسئله زن و زمین سیاسی شد و انتها شریعتی که در حقیقت با سلطنت و محور سلطنت و شخص شاه و ساختار استبدادی در افتاد و خب اون گزاره پایانی که در اومد که حقوق یک سگ امریکایی در ایران بیشتر از یک شهروند ایرانی است، در حد خودش اون زمان در حقیقت گزاره مترقی بود، یعنی حالا همون اصطلاحی گفتیم توش وجود داشت. اما جوهر ایدئولوژی روحانیت ایدئولوژی بود که در حقیقت شریعت به سیاست آغشته شد و همخانه سیاست شد. باز ایدئولوژی دورانی نبود، ایدئولوژی دورانی که حالا تبعینی از جهان هست که دو جهان داشته باشه، تضادهایی بین المللی رو بشناسه، شناخت منطقه‌ای داشته باشه، ایران ما رو تو منطقه تحلیل کنه، منطقه‌ای که حالا کنار ما ترکیه رفرم کندی رو پذیرفته بود و زمین تقسیم کرده بود و جنرال ها یکمی کنار رفته بودن و یکمی لباس ها رو عوض کرده بودن و یکمی جنبش دانشجویی امکان بروز و ظهور پیدا کرده بود، زمین تقسیم شده بود، در عراق عبدالکریم قاسم زمین تقسیم کرده بود، در پاکستان آرام آرام یه اتفاقاتی می افتاد. روحانیت نه در که در حقیقت فضای بین‌المللی داشت، در حال تو ادبیاتش نیست، نه منطقه‌ای، من از درک ویژه‌ای از پوست اندازی اقتصادی اجتماعی جامعه ایران، جامعه ایران داشت پوست می‌انداخت. اربابای عقب مونده و فئودالا بر اجبار داشتن صنعتگر و به اصطلاح تجارت خانه‌دار می‌شدن. اتفاق دیگه بود که کارگر سنتی سرزمین رانش پیدا کرده بود به سمت کارخانه‌ها و بخش‌های خدمات شهری. اتفاقات ویژه‌ای داشت می‌افتاد، زن فعال شده بود، جمعیت آرام آرام داشت جوان می‌شد، جامعه دانشگاهی در ایران تشکیل شده بود، طبقه متوسط فرهنگی از 32 تا 42 چک گرفت و بده. اینا در تحلیل خیلی جای مکانی نداشت در تحلیل روحانیت از شرایط. عنصر مواجهه عنصر شر بود. حالا یه ایدئولوژی ولایی هم اینجا شکل گرفت. ایدئولوژی ولایی مظهرش این هیئت‌های مختلفه بودن که حالا 6-7 هیئت بودن، این 6-7 هیئت با هم پیوند خوردن، جمعیت مختلفه اسلامی رو درست کردن و از اول هم در حقیقت ایدئولوژی ولایی داشتن. یعنی در ساخت این جمهوری اسلامی 30 ساله میشه گفت که روشن‌ترین، شفاف‌ترین و صادق‌ترین در این جریان، صادق‌ترین نسبیه نه اینکه صادقه، صادق‌ترین در جمهوری اسلامی همین جریان مطلقه است. از اول ولایتی بود، از اول عهد هیئت و قیمه و شلو و خلو و دسته و سینه و اینا بود، وجوهات جمع بود، هنوز هم هست، رساله پذیر بود، تحریر الوزیر وسط گذار بود، چیزی عوض نشده، هنوز هم هست. اینکه یک رگه ایدئولوژی ولایی هم از دل بازار و از پیوند باز بچه های بازار و روحانیت روید. اما نکته بعد، این دوران همچنان که تشعشع استراتژیک داشت، تشعشع مش داشت، تشعشع کارویژه تشکیلاتی داشت، تشعشع ایدئولوژیک دورانی هم داشت. تشعشعش پوپولیسم رادیکال مذهبی بود. خب تو دوره‌های قبل هم دیدیم که هم پوپولیسم هم رادیکالیسم در ایران همیشه به اصطلاح باریکه‌ای در کنار جریان‌ها بوده، تو تنباکو بود، تو مشروطه بود، تو نهضت ملی بود، اینجا به همین ترتیب. اتفاقی که افتاد پوپولیسم رو به اصطلاح نمایان کرد، خب تظاهرات به حوالی 15 خرداد بود به سمت سراسی روس، خب پیشا پیش جمعیت تو تهران آقای خانساری بود، شعارام شعارهای کاملا مذهبی بود، نصرون من الله و فتحان قریب، و حالا بعدا دیگه تو 15 خرداد شعارا رادیکال شد، نصرون من الله و فتحان قریب، مرد بر این سلطنت پرفرید، انا فتحنا لک فتحا مبینا. بعد تو همین حیز و بیس بهبهانی از خونه میاد بیرون، بهبهانی هم خونش همون حوالی سراسی روز بده. بهبهانی کی بود؟
بهبهانی تو کودتا شریک بود و در حقیقت بقایت مرتجع بود، آخوند بقایت مرتجعی بود، بقایت راستی بود، هم دیدگاه سیاسیش هم دیدگاه اقتصادی اجتماعیش، در خدا رو باز کرد به مردم، خوش آمد بود، فلسفی هم اونجا سخنرانی کرد. حالا بالاخره جمعیتی که اصلا با یه انگیزه دیگه تظاهرات به پا کرده بود و ضد استبداد بود و به اصطلاح گرایش های دیگری داشت، اینجا در خونه بهبهانی باز میشه، فلسفی میاد سخنرانی کنه، فلسفی هم باز همون سنت همیشگی. با این رفراندوم بار دیگر میخواهند حسین را بکشند، زینب را اسیر کنند و صحرای کربلایی را بیندازند. شما وظیفه دارید امروز در سراسر تهران فریاد بزنید که ایران کشور خفقان است، مرگ بر خفقان. حالا اینه کی میگه؟ فلسفی که چند سال قبل بعد از کودتا، بلافاصله بعد از کودتا گفته بود که زنبورا و مورچه ها شاه ملکه دارن، ما هم شاه ملکه میخوان. این که یه پوپولیسمی در حقیقت اینجا میجوشه، این که در سالهای 41-42 یه پوپولیسم رادیکال مذهبی جوشان شد که حالا اون پوپولیسم رادیکال مذهبی تا امروز هم کشیده شده و رگه هایی رو به لحاظ اقتصادی اجتماعی درش مشاهده می کنید. پس ایدئولوژی دوران متنوع بود و تشعشع ایدئولوژی که دورانی هم پوپولیسم رادیکال مذهبی بود. و برد اجتماعی چون قبلا صحبت کردیم فقط تیک می زنیم، خب جنبشی همگیر بود، نسبتاً همگیر به لحاظ اجتماعی، بازاری، دانشجو، طلبه و حوزوی، روشنفکر، یه نیم پرده دهقانی داشت، دهقانان ورامینی رو آورد تو کاشان، تا حدودی نیم پرده دهقانی داشت تو خمینی که شهر آقای خمینی بود، به همین ترتیب قشر کارگران سنتی رو هم به صحنه آورد. کارگر سنتی، حالا مثلا به فرض کنید که کفاش سنتی میگن، بزاز میگن، خیاط میگن، کارگران مقابل صنعت، مقابل کارگاه. حالا جنبش 39-42 یه برد اجتماعی توده‌ای لایه به لایه داشت که لایه ها رو به اصطلاح مشاهده میکنید، و از طرف دیگه زن رو هم در ایران در کانون توجه قرار داد. حالا یه اقلیت مدرن که از حقوق زنها حمایت میکردن، یه حاکمیت فرصت طلب که اصلا اعتقادی به آزادی نداشت، که به طریق اولا اعتقادی به آزادی نداشت، که حالا آمده بود جانب آزادی و حق رأی زنان رو گرفته بود، و یک به اصطلاح جریان مذهبی سنتی که مقابل حق رأی زنان موضع گرفته بود. زن بدون اینکه خودش بخواد در قانون توجه دوره قرار گرفت. اینم یکی دیگه از وجوه اجتماعی بود. اما برد جغرافیایی، خب جنبش 39-42 دو کانونی قابل تحلیله. یک کانون تهران رو داره که کلان شهر روشن فکریه، و یک کانون قم رو داره که کوچک شهر به اصطلاح واتیکانگونه روحانی است. این دو تا کانون رو داشت که حالا انگاره های روشنفکری از تهران ساطع می شد و انگاره های به اصطلاح مذهبی هم از مذهبی سنتی هم از قم. تشعشع شهری داشتش، حالا تو قم و تبریز، تو قم که اشاره شد، اصفهان و تبریز و مشهد و کاشان و همدان و شیراز شهرهای اصلی بودن. تو اصفهان اون موقع آقای خادمی بود، آقای منتظری تازه چهره میشد، احمد امامی بود، بازاریایی بودن و بازاری دانشجوهایی بودن که فعال بودن، مثل حاج سکرزا روزاتی و از دانشجوهام آقای منوچهر مقدادی بود که انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان رو به کمک حنیف نژاد تأسیس کرد. اینها پایه‌کارهای اونجا بودن. دعوت به تحلیل توی 16 خرداد 42 بود. نجف آباد اون موقع از اصفهان هم رادیکال‌تر بود. مثل الان یه تحصان چند روزه کردن بعد از کشتار 15 خرداد تو مسجد جامع. تبریز اون موقع آقای قاضی طباطبایی بود، میز عبدالله مجتهدی بود، احمد خسروشاهی بود، انگجی ها بودن که خب ملی مصدقی بودن. مدرسه طالبیه که مدرسه علمیه بود، از کانون به اصطلاح درگیری ها توی تبریز بود. عاشورای تبریز به اصطلاح کفن پوشان بیرون اومدن. مشهد چون هم آقای میلانی بود، هم قومی، هم توی مرتبه پایین‌تر وحید خراسانی، بازار و طلابش هم فعال بودن، مجمع علما تشکیل شد، خود میلانی هم عید و مثل آقای خمینی تحریم کرد، اونجا دیگه جنبش آنتاگونیستی شده بود و قبل از 15 خرداد یه پاسبانم روز عاشورا کشته شد توسط مردم. کارشانم آقای یسربی و صبوری بازارش هم فعال بودن، همدان و همین ترتیب تشعشع در حقیقت شهری داشت، تکشوهای روستایی هم داشت، به مثلا ورامین و به یکی از روستاهای کاشان و به خمینی که خب به اصطلاح زادگاه آقای خمینی بود و تکشوهای روستایی داشت. خب جهتگیری طبقاتی هم به اصطلاح عنوان شه دیگه بحث تموم هستش. جهتگیری طبقاتی خب حاکمیت یه انتخاب دورانی داشت، میخواست که زمینداران بزرگ رو به اصطلاح تبدیل بکنه به سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و خدماتی در دوران جدید. حاکمیت انتخاب طبقاتی داشت، انتخاب طبقاتی دورانی داشت. خب این انتخاب طبقاتی دورانیش باعث شد که یک رگه ایدئولوژیک طبقاتی از جانب روحانیت بروز پیدا بکنه که تو سطر دوم میبینید. روحانیت در هنگامه به اصطلاح انقلاب سفید و تقسیم زمین حمایت شرعی طبقاتی کرد از ملکداری. خب ملکداری تو فقه ما این بابه، بابی هم هستش که به اصطلاح آخونده روش تعصب دارن، یعنی مالکیت در فقه ما بسیار مقدسه، مقدس بعضی وقتا تا حد خدا این بد مقدسه. مالکیت در حقیقت فیزیکال، زمینی و ساختمانی و حجره‌ای و غرفه‌ای و صندوقخونه و پول زیر متکا و پول تو بالش، چیزی که لمسه تو فقه به اصطلاح روحانیت خیلی تقدس داره. اما مالکیت معنوی، مالکیت معنوی و مالکیت تفکر و مالکیت ایده و مالکیت آرمان هشید. این که خب حساسیت بروز کرد، حمایت شرعی طبقاتی تو مرحله اول از ملکداری صورت گرفت. اما دو تا اتفاق طبقاتی افتاد، مهم هست، قابل تحلیل نمیرسیم ولی زمینه پژوهش جدی روش وجود داره. یه اتفاق این هستش که اول با حوزه شناوری بسیار وسیع برای خرده بورژوازی ایران فراهم شد، خصوصا خرده بورژوازی تجاری. بازار رو، یعنی بازار رو اگر طیف‌های فوقانیش حالا سرمایه‌دار تجاری لقب بگیرن تا سطح بنکدار، ولی زیر بنکدار در حقیقت سرمایه‌دار اون مفهوم نیستن، خردن، خرده بورژوازی بازار، خرده بورژوازی تجاری. بازار در این دوره بدنش و میانه به پایینش حوزه وسیعی پیدا کرد، هم برای کار فکری هیئت‌ها تشکیل شدن، جلسات تفسیر قرآن تو بازار خیلی شکل گرفت، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ تشکیلاتی حوزه شناوری جدی پیدا کردن. یه اتفاق دیگه هم به لحاظ طبقاتی ایدئولوژیک افتاد، حوزه تکاپوی بچه‌های بازار، بچه‌های بازاری که همین مؤتلفه رو تشکیل دادن، مثلا اسکرولادی و لاجوردی و حاج شفیق و روح‌صفت و لبانی و اینا. اون موقع بچه بازار، بازار یه قشری داشت که الان مثلا دیگه خیلی نیستن، بچه بازار، که این بچه بازار تا دهه 40 و 50 بود و مجاهدین هم بچه بازار جذب کردن، مثلا محمد حیاتی بچه بازار، باباش میخفروش تو بازار خودشم بچه بازار، اصناعشری باباش زیفروش تو بازار خودشم بچه بازار. بچه بازار تا مثلا اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 هنوز عینیت داشت، تا تو انقلاب 57 هم بچه بازار فعال بود. حالا بچه بازار تو انقلاب 57 یکمی یه لایه گوشت آورده بود و یه هوا شکم آورده بود و یه هوا وقب آورده بود، ولی باز هنوز بچه بازار بود، فعال بود. ولی بچه بازاری که الان صحبت میکنیم بچه های جوکی بودن، بچه های پروار بندی شده 57 دهه نفت و این حرف ها نبودن. او بچه ها، بچه های بازار یه حوزه تکاپو پیدا کردن در مدار به اصطلاح روحانیت آقای خمینی، در مدار فکری که به اصطلاح ایدئولوژیشون ایدئولوژی ولایی بود،
و در مدار در حقیقت کار تشکیلاتی که مؤتلفه رو انداختن. این دوتا به اصطلاح سطر سوم چهارم تو جهتگیری طبقاتی، حوزه شناوری وسیع خرده بورژوازی و حوزه تکاپوی بچهای بازار جای به اصطلاح تدقیق و تحقیق جدی داره. یه تعداد کتاب هستش، کتاب های روونی هم هست، خاطرات 15 خرداده. اگه بچه ها اونا رو بگیرن، مرکز اصلاد انقلاب اسلامی داره برده، مثلا فرض کنید مصاحبه هست با آقای توکل توکلی بینا، مصاحبه هست با بچه های بچه بازاری هایی که صحبت شده میکنیم اون موقع، 5-6 تا کتاب خاطرات. اگر اون بچه ها کتاب ها رو بخونن، کتاب ها همه تو اتوبوسی و تو تاکسیه، کتاب هایی نیست که مثلا فکس رو ببر آدم 10 صفحه بخونه مثلا خسته بشه، کتاب هایی که مثلا توی پیاده رو میشه 50 صفحه شو خون، زودم به ذهن جذب میشه. این کتاب خونده بشه، فضای فکری، فضای تشکیلاتی و فضای ایدئولوژیک این بچه های بازار اونجا کاملا شکل گرفته و نقش بسته. یه کتاب هم هستش به اسم بازار و 15 خرداد، اونم پر فاکته. حالا فاکتان متنوع، از آقای مثلا شانچی هست که حالا بعد مجاهدین پیوست و الان چند سال آمده ایران، از آقای میر محمد صادقی هست که حالا مهدی مصدقی بود تو اصفهان، تو اصفهان خیلی شاخص بود آقای میر محمد صادقی، تا به اصطلاح مثلا عزت شاهی، تا مثلا تیپ‌های مثلا مثل عسکرالادی، تا شجونی. اون کتاب هم کتاب خیلی خوبیه، بازار 15 خرداد 400-500 صفحه هست. بعد اون وقت بازار تو شهرهای مختلف هم تحلیل کرده، تحلیل در حد 1-2 صفحه دید میده. اگر کسی خواست تو حوزه تکاپوی بچه های بازار، این 5-6 تا کتاب حداقل تو بازار وجود داره. حالا جهت‌گیری طبقاتی بچه دورانیشو اگر بخوام تیک بزنیم، این دوران به رغم به اصطلاح مسئله اصلاحات ارضی و حمایت اولیه روحانیت حوزوی از ملکداری، اما دوران تقدم، دوران تقدم سیاست بر اقتصاده. یعنی مسئله مردم و رهبری مقدمتاً در حقیقت با حاکمیت و سلطنت مسئله سیاسی است. تقدم سیاست بر اقتصاد از دوران آخر اینطوری، حالا دوران اول با شرع شروع میشه از طرف روحانیت، ولی خب روشنفکرها که دیگه از زاویه شرع وارد نشدن، آخر هم خود آقای خمینی در حقیقت رخ به رخی بیشتر سیاسی بود. بچه دوم پرتو عام نفی استبداد بود، یعنی خب دورانی که در ایران بود برخلاف به اصطلاح کشورهای دیگه که کندی رو واداش که اصلاحات ارضی رو خیلی تأکید بکنه و تدقیق بکنه و به ایست روش و روشا یک سال فشار بیارن برای اجرای اصلاحات ارضی، برخلاف به اصطلاح کشورهای دیگه که رخ به رخی طبقاتی بین دهقانان بی زمین و کم زمین و خوشنشین و خرده مالک با کلان زمینداران رخ داده بود، تو ایران اتفاق نیفتاد. پرتو عام نفی استبداد بود و نفی استثمار بیرون از دستور دوران بود. نفی استثمار بیشتر توی نیمه دوم دهه 40 و تمام دهه 50 تو ایران توسط به اصطلاح جریان‌های نو رادیکال آمد. پس این هم جهت‌گیری طبقاتی بود. تیترا رو تموم کردیم، انشالله سه‌شنبه بعد اگر که خدا یاری کنه بحث ناکامی ها و دستاورد ها هست و جنبندی پایانی جنبش 3942. خسته نباشید.